ساکین هم بودن، آمدن فقط میفهمیدن، فقط ماستری داشتن، فقط دکترا داشتن یا هم دوره لیسانس داشتن، اینا آمدن شتافتن و درس شروع کردن. و همو بیز درس و یا همو رسمان درس از اینا در صنف معمولا میگریخت و درس میرفت به طرف حاشیه ها. وقتی این کار میشه، وقتی که شما بالای درس و بالای تدریسی که میتین سر او حاکمیت نداشته باشین، که متاسفانه در بسیاری از دانشگاه های خصوصی و پنتون های خصوصی بسیار مشاهده شده و پنتون های دولتی هم چنین هست. میشه گفت که پنتون های دولتی شمار زیادش فلتر شده است و مسئولین که اونجا میرن توجهی دارن که درسی که استاد میده اونها را باید سرش توجه داشته باشن، اما این توجه و این ارزیابی در پنتون های خصوصی متاسفانه صورت نگرفته، که باعث شده که ساعت درسی به درازا بکشه، در حالی که باید میتود درسی از او استفاده شوه، میره موضوع به یک موضوع سیاسی، موضوعات قومی و نژادی، شکاف های بزرگ بین مردم و بین حتی بین جوانان هم ایجاد میشد و این به شدت شنوز هم ادامه داره.
سیاموی واحدی محصل حقوق و علوم سیاسی باز در این قسمت از محصلین شکایت دارد. او میگوید
محصلا هم در اوقات درسی نیاز بر درس دارن که میان به این که درس بخونن، همه تعداد کثیر هستن، حد حداقل است. ما خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستیم. ما داریم تعدادی از محصلان که در اوقات درسی عایشه روی میکنن، از بسیاری موضوعات میگذرن و یک موضوعی را بس میکنن که خلاف موضوع درس میباشه، یعنی حق تلفی در برابر دیگه مسئله صورت میگیره. استاد اگه با ما یه سر یک موضوع بس میکنه، مسئله سر موضوع دیگره. اگر ما بخوایم که این گونه موضوعات باشه، بدون شک هم حق تلفی خودمان است و هم حق تلفی استاد. مسئله خارج از درس که بس میکنن، بدون شک ما شکایتمون بیشتر میتونه از محصل باشه.
عبدالمقصد محصل رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون ها میگوید بحث های خارج از درس هیچ بدی ندارد، اما اگر محصلین میبینند که بعض موضوعات حساسیت برانگیز است، از آن دوری کنند و همچنان باید این گونه بحث ها کنترل و مدیریت شود.
بحث های خارج از درس نظر بد نیستند. ما خودم هم یک محصل هستم، بحث های بیرون درس می داشته باشیم، اما این در داخل یک چوکات اگر باشه بسیار خوب میشه. به نظر من از طرف خود محصلین بسیار جدی است که باید در نظر گرفته شود، که البته در افغانستان اکثریت مسائل سیاسی ماست که آخر نداره، هیچ معلوم نیست. هر کس از یک رهبر دفاع میکنه که حتی خودشان هم نمیفهمند که او رهبرشان درست است یا نیست. اینی مسائل که میبینن به آخر نمیرسه، کوش کنن نزی خود گوشه کنن. استادا به شکل درستش چنونا تجربه دارن میفهمن. باید مسئولین قسم بفهمانن که همی بحث های تانه بیاین داخل صنف انجام بتین، اما به شکل درستش، ایره به شکل اگه اکادمیک گپ بزنین که باید پیشگیری از این حالت صورت بگیره.
پوهنتون جاییست برای آموزش و کسانی که در آنجا میآیند به هدف یادگیری است. منالله یک تن از جوانان شهر کابل میگوید محصلین نباید بحث ها را به حاشیه ببرند، آنها باید تمرکز بیشتر روی موضوعات درسی داشته باشند.
دور کنن این موضوعات تعصب، درس ها را به حاشیه نبرند، مستقیم به خاطر موضوعی که میان، هدفشان چی از داخل صنف میان، هدفشان این است که اینا اینجا آمدن یک چیزی را یاد بگیرند. کوشش کنن وقتی داخل صنف میشن تمام تمرکزشان بالای صنف باشه، بالای تدریس استاد باشه و موضوعات سیاسی نسازن. مثلا چیزی که مورد عمود صنف میشه، مورد مضمون میشه، مورد بحث میشه، امور فقط اشاره کنن، تنها در این رابطه بپیچن.
این که چرا در ساحات اکادمیک بحث های خارج از درس صورت می گیرد و راه حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بعض محصلین از این یادرس شاکی هستند که در پوهنتون ها بحثای خارج از درس میشه، که بیشتر میرن موضوعات سیاسی میشه. به نظرتان کدام عامل باعث میشه که ایت یک بحثا دستن پا صورت بگیر؟
طوری که میفهمین کشور ما در یک مقطع جنگی قرار داره و گذشته هم 40 سال در جنگ سپری نموده، اکثر احزاب و تنظیم ها و گروه هایی که به وجود آمدن به خاطر اهداف شخصی خود سازمانه یاد شده کوشش میکنن که از احساسات جوانا سوء استفاده بکنن. از او خاطر در مکاتب و در پانتونا بعضی اشخاص را به حساب میگمارن و دوجه استفاده ابزاری میکنن. به خاطر برآورده شدن اهداف شخصی و تنظیمی و سمتی و قومی و سوء استفاده از جوان است و چیز مهم از این که مادی و شخصی خود بعضی اشخاص.
خب عوامل از این چی بوده میتونه در آینده چی مشکلات را چی عواقب داره به جوانان؟
خب عواقبش خب یک چیز مسلم است در پروسه کاری باشه، پروسه تحصیلی باشه، تعلیمی باشه. وقتی که جوان فکرش منحرف شد، درست است که وظیفه خود و رسالت خود درست انجام داده نمیتونه، او به حساب اغوا میشه. وقتی که اغوا شد او دیگه درس نمیخونه و امو حاضری منظم در صنف نمیده و او رسالتی که او در اون مقطع تاریخی داره او را انجام نمیده، او به یک کار به حساب فرعی دست میزنه. در این صورت که او دیگه عواقبش اینه بدبختی است برای خود جوان و یک سوء استفاده است از طریق خود تنظیم و سیاسیون.
خب شما رای حلش چی میبینین؟ از کدام راه باید استفاده شود تا از این سوء استفاده ها جلوگیری شه؟
رای حلش از رای به حساب مدیریت سالم است. ما وزارت داریم، دوجا به حساب ریاست مثلان داریم و بانتون کابل به حساب ریاست است، دوجا باز به حساب امیریت مثلان داریم. کوشش بکنن که این کارا را سازماندهی بکنن که کسایی که از بیرون به حساب دوجا رخنه کردن و بعض به هدف شخصی خود بعضی برنامه را میخوان که دوجا تطبیق بکنن، جلو زیر بگیرن و استادات د پالویزی بر اجازه نتن که دای مسیر کسی قدم بگذاره و د پالویزی یک آگاهی عمومی از طرف خود وزارت باید صورت بگیره، از طرف ریاست پانتون کابل باید صورت بگیره. یک چیز مسلم است که دوجا خود کل افراد آگاه هستن، میشه که از این طریق جلوگیری شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بحث برنامه این هفته حقیقت چیست به وضعیت معادن افغانستان اختصاص یافته است. چه تعداد معادن حالا استخراج می شود؟ استخراج خودسرانه کدام معادن در کدام ولایات ادامه دارد و پرسش های دیگر؟ با ولی الله زدران، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفتگو کرده ایم.
در حال حاضر استخراج چه تعداد معادن قرارداد شده و در کدام ولایت بیشتر کار استخراج ادامه دارد؟
قراردادهای کوچکی که ما داریم که در حدود بیشتر از 100 قرارداد هست، اکثریت از یا در ولایت‌های مختلف کشور قبلا قراردادهای استخراج یا بهره برداری از یا داده شده بود که در او قسمت منرال‌های از قبیل تالک، ماربل، کرومایت، بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل به استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما داریم که فعال هست، مگر متاسفانه بعضی از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داریم، اما غیر فعال قراردادهای فسخ شده که است. علت اساسی از این قراردادهایی که فسخ شد این بود که قراردادی ها نتونستند که به مکلفیت های خود طبق قرارداد عمل بکنند. این از مشکلات بود که سابق با ما مانده. متاسفانه این شرکت ها نتونستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و از بابت رویالتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر برای افغانستان رسید؟
نه، ضرر خب به صورت مجموع نرسیده، چون ما با وقت اقدام کردیم که اینمی علت ازمی شد که ما نه تنها قرارداد ها را فسخ کردیم، یک کتگوری از قرارداد ها تعدیل هم شد و او تعدیل طور شد که این قراردادی ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنن که در پلان اکتشافی واضح بگوین که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما 1% معین 3 نوع رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده ما ایره در قانون گنجوندیم. فلهاز آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خود میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبت‌های را انجام دادن که شما امروز این صحبت‌ها را می‌بینید. گفتن که ما بسیار خوب پیش می‌ریم، با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین که مشکلات از وقت مانده. چی فکر می‌کنین که 2 سال 5 سال بعد مقامات دیگه دی وزارت خوب نخود گفتن که مشکلات از قبل به ما مونده.
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعا شاید مقامات قبلی این صحبت ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما حالی که صحبت میکنیم این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما نو قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود درباره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگوید، و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
و مهم است از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگین چگونه فعالیت هست؟
قراردادهای فعال ما هم به سطح بزرگ داریم هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن به مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار در او قرار بود سرمایه گذاری شد، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت در او قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال در او قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تانستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم به سطح بزرگ. فقط اگر سه قرارداد معدن شما در نظر بگیرید، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در سه سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنم.
ببخشید جناب منصف، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک ایده قراردادهای فعال است و غیر فعال، چه وضعیت تصویر نمی دو معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست، قراردادی هست که ما امضا کردیم، فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنیده و قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرض مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل دی قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه
مشکل عمده ترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه، طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست. آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست. پروژه است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه در او قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود. این موضوعات عمود ماند. در قسمت بلاک بی، سی و دی که یک کنسرسیوم یا شراکت هندی داوطلب برتر اعلان شده، ما امروزشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستن که اونا تا آخر ماه جون موقف نهایی خود با ما رسما اظهار بکنن. اگر وا علاقمند باشن، ما میشینیم روی مذاکرات، قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد. و اگر اونا علاقمند نباشن، ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم، موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبتایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی ها قرارداد شود و صورت بگیره به خاطر اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره، فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده، پروسس شده، مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کروماید شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه می هستن که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زادرون، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتا اگر
ببینن وقتی ما معادن به قرارداد میتیم، ما راستن به تولید نمیریم. که ما عاید بیشتر داشته باشیم، بخاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون میمیرم به طرف استخراج.
استخراجی که صورت میگیره عملا از اون سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت امی معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300 الی 300 میلیون دلار آمریکایی با ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
این سبب یک موضوع دیگه او استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معادن است. بله. در کدام ولایت نظام ادامه داره؟
ببینین استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسانه. ما از این چشم پد کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به 3 کاتگوری تقسیم کردیم. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی ماندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرن در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستن که نفوذ سیاسی دارن، یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ سالارا هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونا هم دست دارن.
ببینین ما تا حدی که تونستیم دستهای اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونا نمیتونن. چندین پروژه‌ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صاحبا یا اراکین دولتی اگر سهمدار بودن اون پروژه‌ها رو ما
امیاک معادن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر کی حاصل ختم میکنه؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معادن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معادن دو دخیل هستند. ما بررسی های خود شروع کردیم
که اساسا فهرست تا فعلا تهیه شده که کی ها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معادن دست دارن.
روی از این کار روان هست، به مجرد که بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار میگیره.
بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چه حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیزی در این قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات معدنکاری حرفه‌ای
و حدود اندازه بخند آقای زادرون و حدود چه مقدار آید به هدر میره یا به جیب از می افراد که میتونیم از مافیای معدن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد انشاءالله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معادن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور سوء استفاده میکنند و قسمت
بکنند. اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست میارن؟
ببینین ما وقتی از قراردادهای خود ما عاید بررسی میکنیم به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت حجم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر است.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معادن و استخراج میکنه؟
ای همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود 300 میلیون دلار از عواید معدن افغانستان به جیب مافیا و مخالفان مسلح میریزد. میپذیرید؟
ما این را نمیپذیریم نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود، ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از اونا حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست دو گزارش شد یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی های خود شروع کردیم، همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
راضی هستیم از همکاری بخش امنیتی
بدون شک تا اکنون.
تشکر مهین سید خانه آباد.
دوام داد لیکن زندگی فرمود پرهیز به یادت بیا که بیمارم اشکی اصد دیدم ایمارم به یادت بیا که بیمارم اشکی اصد دیدم ایمارم من نازور دهی خبردارم بل تو باست امید بسیارم رز و فریاد نالی شدارم و حیادت بیا که بیمارم عشقی اصد دیدم بارم